اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز یک شنبه تاریخ 29 فروردین ماه سال 1395 هجری شمسی مطابق با 9 ماه رجب سال 1437 هجری قمری مطابق با 17 آپریل 2016 میلادی. روز ارتش را هم گرامی می‌داریم، زیرا که از بازوان توانمند اسلام و انقلاب اسلامی هم که چه یهود نجات پرست و تراشای یهود خواستن این بازو رو قطع کنن، ولی امام خمینی گفت کشور بدون ارتش نمیشه. تراشای یهود هم مثل میلیشیای منافقین اسلحه ها رو از پادگان ها می‌دزدیدن و همچنین تبلیغات سوء داشتن که مملکت ارتش لازم نداره. از جمله این 29 فروردین روز تولد آیت الله عظما خامنه ای هم هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سن مبارک آقا دو تا علامت پیروزی، 77 سالش، متولد 29 فروردین سال 1318 هجری شمسی، 77 سال سنش، مطابق با 28 صفر سال 1358 هجری قمری. حالا مباحثمون مؤمنا دو کلمه، یکی این سوالی که کرد سید شوخ طبع ما، خب نکنه بودجهشون نرسیده. حالا برای اینکه جواب آقا سید با دلیل بدیم، یه گوشه کاغذ سنده نیست، حالا دلیلش هم بدونی. شبکه بنویس یادگاری، شبکه جهانی ولایت تنها شبکه‌ای است که در 5 قاره جهان پخش می شود. در 5 قاره، در 5 قاره جهان پخش می شود. هزینه اجاره ماهواره، چون ما فعلا ماهواره اونجا نداریم، هزینه اجاره ماهواره 130,000 دلاره. یعنی به پول ایران بین 400 تا 500 میلیون تومنه.
ماهانه یا سالانه؟
سالا. حالا مؤمنا اینی که مشهده بنده های خدا میان اینجا، بعد باز اینا همه کارمندن دیگه، اینا همه حقوق میان، فرق میکنه با من شما طلبه که همون شهری هست، اما اونا هر کدومشون که میان حقوق دارن هر ماه. تصاحب فهم بودیم چند نفر میان اونجا، با چند نفر چند بار تدوین میکنن، باز اینجا رله میکنن میفرستن به قم، باز اونجا یه عده هستن، من دو بار رفتم. حالا ببینید همه هزینه بره، علاوه بر این هزینه هیچ کدوم اینا هم که تاجر که نیست، هم نمیدن، همه کم 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 هدیه‌ای که مردم میدنه. حالا مثلا بخوایم یک دستگاه بخریم که دیگه این همه تا قم نفرستن نواره رو، یعنی همینجا که صحبت میکنیم مستقیم بره تو ماهواره. گرفتین چی گفتم؟ اینم یادداشت بفرمایید. یه چیزی که باز میخوام بگم که نداریم فعلا مشهد، باید بخریم، دستگاه SNG، دستگاه SNG، دستگاهیه که صوت و تصویر را مستقیما به ماهواره میفرسته. قیمتش 100,000 دلاره. انگلستان، کانادا، دبی، امارات. انگلستان، کانادا، دبی، امارات. این دستگاه رو از این 4 جا وارد می شود به ما، چه هر جا. ولی بعضی از ماها باز به ما چه از امارات می گیریم. بحث خریداریش. حالا به پول ایران این 100,000 دلار میشه 350 میلیون تومان. به پول حالا. علیکم السلام علیکم. حرف رو گم نکنید. پس این دستگاه رو بخریم 350 میلیون تومان به حساب امروز هم. اون اولی هم 400-500 میلیون تومان. یعنی قریبا با هزینه های جانبی میشه 1 میلیارد تومان. خواهم میگم خدا چقدر به شما نعمت داده، به منم نعمت داده که همه چی ماشاءالله هم حاضریم بلبل زبونی و سهم دیگه میکنیم، به 5 دقیقه مینویسیم التماس دعا. اما خون دلار مؤمنا ببینید، یک کم گفتم خودم جواب سوال میدم. حالا این شبکه جهانی ولایت که در 5 قاره دنیا پخش میشه، بیش از 50 میلیون نفر مستقیما نگاه میکنن. باز پخشش باز بیشتره، باز مردم به هم میگن باز بیشتره. نه همون نگاه مستقیم اول، بیش از 50 میلیون نفر چی نگاه میکنن. حالا شما رو کل کره زمین تو هر 5 قاره داری نفر درست میکنی برای ولایت حقه. خواستم ارزش کار ببینیم. شما مؤمنا که منتظران واقعی مولا صاحب الزمان هستی، باید دید جهانی باشه، مدیریت جهانی باشه، زمین سازی جهانی باشه، تبلیغات جهانی باشه. حرفو میادتون با چی میگم؟ با قدیم فرق میکنه. 50 سال، 100 سال قبل که بگی من آسته میرم، آسته میام، یه گوشه خونه میشینم، تحقیق میکنم. حرفای کشکی نزد. کسی که منتظر مولا صاحب زمانه باید جهانی فکر کنه، جهانی عمل کنه. کلمه که حرف میزنی ها باید جهانی تبلیغ کنه. تا برگ برنده رو از دست صهیونیست بین الملل بگیر، اگر نه انجام وظیفه نکردی. حرفامو گم نکنید ها. چی دارم میگم؟ لکل قوم هاد، این رسول الله رحمتا للعالمی. پس رحمت عالمیه رسول الله رو باید به دنیا معرفی کنه. مولا صاحب الزمان منجی واقعیه، عدالت گستر جهانیه. پس باید برنامه های جهانی حضرت رو مطرح کنه. شخصی بگی اشکال ندارم، آقا حالا این قضا رو خورد، آقا ایتالی را رفت، اشکال نداره. اینا محسنات میگی. نه، بحثای مدیریتی، اونم به نوع مدیریت خیر جهانی که زده و در مقابل با چیه؟ مدیریت شر صهیونیست بین الملل. زدیت حق و باطل رو همیشه باید در لحاظ بگیری. سلام علیکم و رحمت الله جمیعا. اگر در لحاظ نگیری آن زمین میخوری. حرفای بچیاتون باید چی گفتن؟ بس باشه دیگه مؤمنان، این جواب سوال این مؤمن. حالا شکمی ها این چیزا هم بعد میگم، یه چیزی گفتم اول بگم. مال این کتابا که ای سوال کردیم، بارها دیدم سوال فرمودیم. این گاهی قطع میشه مؤمنا، هی من باید نگاه کنم قطع نشه. حالا مؤمنا یادداشت بفهم. سوال اینه آجو، با مبحث علوم این دو جور مبحث داریم. یک بار مبحث علوم به نوع نظریه بهش میگیم علوم پایه، یه بار تو گود خارج و ظاهره، بس من و شما فردن یا جمعا خواهیم این علوم رو تو خارج اجرا کنیم، پیاده کنیم. اینه بهش میگیم چی؟ دکتری از باب طبابت ها، منظورم طبابت. به تو بحثای فیزیک، شیمی و مانند اینا میگیم مهندسی، دیگه علوم پایه نمیگیم، میگیم مهندسی، مهندسی مکانیک، مهندسی الکترونیک، مهندسی کامپیوتر. میخوایم انجام بدیم تو خارج ها، مثل برنامه نویسی، نرم افزاری، هکری، مهندسی رجسترین و مانند این مهندسی. باز تو علوم پایه نیستم، حرفم گرفتی همونجا؟ پس یک بار تو گود نظرم بگیم علوم پایه، یک بار تو گود اجرام تو خارج من بگیم مهندسی یا طبابه. در اینجا لفظ دکتری نمیگن، در اینجا میگن طب بالینی. اینجا طبابت، از بهترین واژه‌ش همین طبابت. حالا مؤمنا این علوم پایه مثلا زیاده، یکیش علوم پایه چیه؟ پزشکیه. حرفم گم نکنه، علیکم السلام. علوم پایه زیاده، حالا مباحث ما یکیش علوم پایه پزشکیه. حالا این علوم پایه پزشکی مباحث کلی و تحقیقاتی هست، هم بیمار رو تشخیص بدی، هم زمینه درمان فراهم بشه. هنوز تو خارج هم اجرا نکردیم. این چهار علوم پایه پزشکی چهار مشخصه اصلی داره. یک، بیوشیمی. دوم، مؤمنا سلولی و مولکولی. سوم، مؤمنا بحث علوم ژنتیک و وراثت. چهارم، مؤمنا بحث فیزیولوژی انسانی، فیزیولوژی های دیگه یعنی ساختارهای دیگه موجودات زنده رو فعلا کار نداریم، داریم علوم پایه پزشکی انسانی میگیم. این چهار تا رو لازم، چهار رشته تخصص. برای علوم پایه پزشکی اولی و دومی بیشتر کارایی داره، بیشتر کارایی داره. این دوتا هم خوبه برای تشخیص بهتر، شناسایی سریع‌تر لازمه، گرچه در آزمایش ژنتیک شناسایی کم از این مدت زمان تأخیر میافته، ولی چارتاش لازمه. این دوتا کارایش چیه مؤمنا؟ بیشتره. در این چهار نوع گسترده ترین بحثای علوم پایه در بیوشیمیه و زیر مجموعه بیوشیمی شناخت انواع داروهای شیمی درمانی، گیاه درمانی، هومیوپاتی، نانوتکنولوژی ها، دراگ دیویدی ها یا داروهای هوشمند و مولکولی، ساخت دارو، طول عمر دارو، تاثیرگذاری دارو، اثرات سوء دارو. بذار یکی از علوم پای پزشکی تو بیوشیمی، یکی از اونا بحث چیه؟ بحث فارماکولوژیه، بحث داروشناسیه، فارماکولوژی بحث داروشناسیه، فارما. تو بحث ژنتیک مؤمنا در پزشکی جایگاه واقعی طبابت نداره، یعنی کسی دکترای ژنتیک داره بهش مطب نمیدن که مریض نگاه کنه، در ظاهر نقشی در درمان نداره، با اینکه دکترای ژنتیک داره تو مؤسسات تحقیقاتی است، یا بعضیا از باب حسن اختیار خودشون این آزمایش ژنتیک روشون امتحان شه ببینه جواب میده یا نه، آزمایشات کلینیکی. اما از باب اینکه مطب بهش بدن درمان کنه نه، این کار نمیکنه. تو بحثای سلولی مولکولی اینها که قبلنا ذکر خیرش هم شده گفتم، روایاتش هم قبلنا گفتم، از کافی جلد یک و کافی جلد هشت چاپ همین دارالحدیث این بزرگوارا جلد 15 تو بحث باکتری های مفید و مضر، قارچ های مفید و مضر، ویروس های مفید و مضر، باکتری های مفید و مضر، باسیل ها، آمیب ها، اینا تو بحث های سلولی مولکولی مطرحه. قبلا گفتم اینا مال جاوز، آدلبرگ و مانند اینا، دکتر اطهری، دکتر محبین، دکتر همتی، بحث های فوق تخصصی چی؟ سلولی و مولکولی. یادتون باشه این دوتا تو علوم پایه پزشکی بیوشیمی و سلولی و مولکولی بیشتر کارایی داره. کتاباشو نگاه کنید، این یک کتاب چقالی بادم، این المانجد کتاب لغته، این حیب انگلیسی به همین قطب کنیشون، جلدش هم آبی رنگ. تو بحثای فیزیولوژی هم مؤمن هم بحث ساختار شناسی، حالا یکی ساختار بدن انسان، این فیزیولوژی انسانی، این ساختار بدن انسان، این نزدیک هم ولی به پزشکی عمومی، به پزشکی عمومی مطلب من بهش میدم، اما پزشکی عمومیه، یعنی آسیستان، اما دیگه متخصص یا فوق تخصص نیست. کسی که بخواد اصطلاح شناسی کنه، فعلا ما دیگه تو مهندسی و طبابت نیستیم، میخواییم چیزایی دیگه از علوم پایه. برای اینکه اصطلاح شناسید قوی بشه تو بحثای فیزیولوژی محتاج علوم پایه هستیم، مخصوصا این دوتا رو بدونیم تو اصطلاح شناسی، اصطلاح شناسی واژه‌های پزشکی قوی تر میشه. وقتی که این دوتا رو بدونیم، بیوشیمی و دومی رو که سلولی و مولکولی. حالا مثلا فرض کنید منبع مشهور که داخل و خارج کشور در فیزیولوژی انسانی هست، فیزیولوژی گایتون، فیزیولوژی گایتون. فیزیولوژی گایتون تو بحث ساختارشناسی بدن انسان، ساختارشناسی بدن انسان. تو بحثای سلولی و مولکولی دو کتاب معروف هست، حالا یکیش اینجا نوشتم، یکیش مومنا آل بیردز ببین چیزی میخونم، سه تا ساکن پشت سر هم، قانون عربی نگه اذا التقى الساکن حرک بالکسر، اینجا انگلیسیه قاعده معده یخته، همین گرامر انگلیسی و گرامر زبان فارسی هم همین ایرانی ها درست کرد، من خواهشون بلند نبود، اینه که میگم واقعیت داره، حالا اینو وقت میگم، این سه تا ساکن پشت سر هم اینجوری باید بود. مثل کتاب تخصصی سلولی و مولکولی چی؟ آلبرت، یکی دیگه هم اصلا نمشتم اینجا که بر اساس این اولیه، بر اساس تاریخ کشف ها، تاریخ کشف ها، کشف بیماری، کشف دارو، دکتر کاشف، حرفا مهم چی گفتم؟ بر اساس کشف ها آورده شده. اما این دومی که اسمشو نیاوردم، این بر اساس شکل و شیوه آزمایش ها، تدوین شده، تدوین شده. ما سلولی و مولکولی یکی دیگه ای که بود که بر اساس شکل و شیوه های آزمایشگاهی تدوین شده، مثل جاوتس، مثل آدلبرگ، یکی دیگه هم هست. بعد ترجمه سه تا ایرانیه، یکیش هم دکتر اطهری. در بیوشیمی، در بیوشیمی از علوم پایه کتاب زیاده، از جمله به عنوان منبع اصلی، به عنوان منبع اصلی این سه کتابه. یکی کتاب استرایر، استرایر. یکی کتاب لنین، لنین جر. یکی هم کتاب هارو پر. بیوشیمی که سطح اول از این سه پایه هست، بیشتر با داروسازی سر و کار داره. فارماکولوژی با داروسازی سر و کار داره. تو بحث فیزیولوژی، مثلا فیزیولوژی گایتون، این بیشتر با بدن سر و کار داره و بیشترین ارتباط رو بیوشیمی و فیزیولوژی با پزشکی بالینی و درمان داره. با پزشکی بالینی یعنی طب تشخیصی و درمان داره بیوشیمی و فیزیولوژی. همون تو ذهنتون بیشتر با درمان و با پزشکی بالینی یعنی طب تشخیصی سر و کار داره. حالا این فیزیولوژی و بیوشیمی که بیشتر با درمان و با طب تشخیصی، به اصطلاح امروزی ها به طب تشخیصی میگن طب بالینی، سر و کار داره. حالا مرجع های طب تشخیصی و بالینی بیشتر چیه؟ اونایی که کاربرد بیشتر داره، یکیش کتاب اصول طب داخلی هاریسون، یکی دیگه طب داخلی فری F دبل R I فری. این دوتا کتاب در طب تشخیصی، طب بالینی کاربردش بیشتر. دو تا دیگه کتاب هست کاربرد داره در طب تشخیصی، خوبم هست اما کمتره. یکی طب داخلی جان اسمیت. یکی طب داخلی سیسیل. این هم کتاب های مرجع در طب تشخیصی و بالینی در زمان متعارف ها، همین الان زندگی میکنیم. برای اینکه داخل و خارج کشور نگه که این طلب ها تو آمد میزنن آخه بهت، نگه این طلب ها زمان شناس نیستن. حاجبا از عهد بوق میگن، حاجبا میگن اسلام هم پزشکی داره. بعضی هم دیدم با قلداری هم این چیز بلگور میگن، بعد یکم نگهش میدارم یکم میگن من میدوه سال ولی یکی از این قلم به سلام مادرم میگم برای اینکه دلیل اسکاتی باشه. دهن یاوگوها رو ببندی با دلیل اسکاتی، با دلیل اسکاتی و جواب حلیه بده با روایات. من دارم همش توضیح دلیل اسکاتی میدم. اسکاتی یعنی دشمن رو به سکوت وادار، جلوی ولایت حقه دلخ نکنه، قول مشهدی ها گرد و خاک نکنه. بعضی از کتاب ها اصلا کتاب نیستن، بلکه به اصطلاح تخصصی چی هم؟ دست نامه. گرچه حرف از پزشکی هم ده. مثل چی؟ بعضی کتاب ها دست نامه هستن برای بررسی بیماری ها. مثلا به اسم دو تا از ایالات آمریکایی هم هست، یکی ماس و چوست. اسم دستنامه هست، کتابچه یه برای بررسی بعضی بیماری ها. یکی هم دیگه چیه؟ دستنامه واشنگتن. به اسم دوتا از ایالت های آمریکا مؤمنا، اسم این دوتا کتاب هم، ولی در واقع کتاب نیست، نه از علوم پایس، نه از طب بالینیه، نه از فیزیولوژی ساختاریه، نه مولکولی سلولیه. این برای تشخیص بعضی از اقسام بیماری هست. این دوتا بهش میگیم دستنامه های پزشکی. زیاده، من یه دوتاش که معروفه و ستون اینجا نمیشتم. حالا این آزمایش ها رو برداشتیم مومن ها، مدل های مختلفه، آزمایش خون، آزمایش ادرار، آزمایش مدفوع، آزمایش ژنتیک. به نفعش علائم اختصاری نمیشته، بگی گیج گیجک نشی. حالا بهترین کتاب در شناخت تست های آزمایشگاهی و این برگاه های آزمایش رو خوب بفهمید چی بیچیه، که گاهی خود دکتر هم نمیدونه، بهترین کتاب بمیسی. اینا نمیشتیم پاک کنم؟ یکی از بهترین کتاب ها مؤمنان در تست های آزمایشگاهی، علوم آزمایشگاهی، شناخت علائم اختصاری و کار آن ماده های تجزیه شده، کار هر کدامشون تو بدن چیه؟ کتاب تست های جامع آزمایشگاهی اسم کتاب اینه، پاگانا و کاربردهای هر تست آزمایشگاهی بیان و توضیح دارد. این کتاب چی؟ پاگانا. بیان و توضیح دارد.
در
دسترس هست که در بله دانشگاه فردوسی ترجمه شد، انشالله پول داری میتونی بخیر، ولی مفت شیرین تر من یه بار یه کتابی خریدم بازم نقد کنم، بعد آقای دکتر جعفرزاده خیلی ناراحت شد، متخصص داخلی بود، گفت چرا به ما نگفتی روستون بیاریم امانتی بزنیم. این محمد زود فرستان هم رفت از این جایی مدرس و خیام دانش رو رفت خیلی دور یک کتابی بود، دو جاش نقد داشتم، مثلا حاشیه هم بگیم همون کلاس نه، اون البته 90,000 تومن بود. حالا مؤمنا، این هم مانی آخرین کلمه هم بگم، مال تشخیص بیماری ها. خب تشخیص بیماری، روش تشخیص بیماری ها چند تا کتاب هست. یکی کتاب روش تشخیص بیماری ها، بیماری های شایع، بیماری های شایع، ولی به روش الگوریتمی. اونایی که ریاضیدان باشن یا تو کامپیوتر باشن میفهمن من چی میگم. تو نرم افزاریه معادلات خیام صفیه به صورت شبکه‌ای الگوریتمی. خیلی قشنگ ما از روش تشخیص بیماری های شایع به روش الگوریتمی. وزارت بهداشت ایران چند سال قبل هم یک کتاب زده شبیه هم خط خطی هم کرده 60 دکتر ایرانی نوشته. دومین کتاب این یک کتاب دومین کتاب این بهتره این یکی هم خوبه. روش تشخیص بیماری ها روش تشخیص بیماری ها نویسندش هارولد فریدمن. اینم چاپ انتشارات چه ترجمهش مال ایرانه. اینم مؤمنان این کم. پس کسی که سوال میکنه اینها من پزشکی جدید از باب علوم پایه به چلوندم مؤمنان باشم کف دستم. خب معلوم شد مؤمنان. حالا هر دکتری داخل خواهش کشور بخواه شاخشون رو بکشه شما میگه این کتابشه من میدونم نگاهشم کردم این تو کتاب خونه ولی پول نه نگاه من از من چند تا صفحه جان رو ببن اول دلیل اسکاتی بعد هر جا موضوعاش به روایاتمون خور میاریم کلام معصوم رو محسناتش توضیح میدیم برتری کلام معصوم بر گفته اینا رو توضیح میدیم. وقتی محاسن کلام معصومی که میدیم قرب و شرق میخکوب میشه وقت دسته دسته مردم رو میارن به اطاعت از چهار معصوم. گرفتین چی شد؟ باید کار جهانی کنیم بگیم اینا تو بحثای علوم پایه چی؟ پزشکی. اینم یه سوالی بعضی کرده بودن
در مورد آناتومی کتاب مد نظر
بله آناتومی هست یا تشریح بدن انسان بله حالا تو خونم هست حالا یادم نمیاد که بعضیش 24 دایلوگ داره این ورقای امتحانی حالا یادم بنداز یه روز بیارم همراه یا فردا بیارم نشون بدم 24 صفحه داره مؤمنا به لاتین و به فارسی هر دوش داره بعد از هر کدوم از این اعصاب دو عکس داره مؤمنا تو عکس داره حالا باید یادم بدم یادم میره آره بگین که من از تو قفسه بیارم نشونتم 24 مثل صفحه های آچار میمونه اما مقواییه حالا نشونتم میدم انشاءالله اینم مؤمنا یک سوال سوالای دیگه هم مؤمنا یادداشت کنیم بعضیا پرسیدن آنتی بیوتیک های طبیعی مثلا فرض کن آنتی بیوتیک هایی میگن اینا رو نوشتیم پاک کنم این سوالی که آقا فرمود آقای مجیدی بحث آناتومی بابش نخون حرف استثنائیه بنویس ولی نخون حروف بوادی آناتومی به اصطلاح زبان فرانسویه به اصطلاح عربی خودمون علم تشریح علم تشریح بدن آناتومی بدن به اصطلاح مکانیکی بخوای حرف بزنی آشولاش کردن و این تیکه تیکه هاش هر کدوم چیه مثلا این قلب ای کالیس ای دست ای پای و هر کدوم باز خوردش کردی اینا چیه؟ این سفرگشه، سیارگشه، لگه لنفاویشه، این بطن راستشه، بطن چپشه، این دهلیز راست، دهلیز چپ، دریچهیش دولختیه، سلختیه، میتراله، غیر میتراله، به همون هایی خورد میشه، اینا میگین چی؟ آناتومی، مثلا آناتومی اندام قلب یا عضله قلب، یعنی تشریح قلب، با معنیش مؤمنان، یه بار کار کردشه میخوای میشه فیزیولوژی، ساختارش کارش چیه و در ارتباط با چه دستگاه و اعضاییه میشه فیزیولوژی حالا فیزیولوژی اون عضو یا فیزیولوژی کل بدن یه بار دیگه بحثی چی میخوای مؤمنا دفاعی میخوای میگی سامانه دفاعی بدن یا سیستم دفاعی بدن آیا بیماری خود ایمنی دارد یا نه آیا سیستم خودش خودشو به نابودی میکشونه یا یعنی سلول های سرطانی. خود سیستم خودشو به نابودی میکشونه، لازم نیست کسی از بیرون ترورش کنه یا یه ترقه بذاره آشلاش بشه. با بودن سرطان های بدخیم خودش رو نفله میکنه به خاطر سیستم های خود ایمنی که سیستم های سعی فعال رو از کار میندازه. خیلی سخت هم شد. این تو زنتون اینجا هم کتاب های مختلفی هست، از قدیم و جدید و زمانشایی و غیر زمانشایی ده. باز تو تمام اینها که گفتیم تو بحث های درمان گاهی حالت های کلینیکی و آزمایشگاهیه، گاهی حالت های درمان. باز درمان ها گاهی از بیماری های برگشت پذیره، گاهی غیر برگشت پذیره. باز درمان ها گاهی شرایط عادیه، گاهی شرایط چیه؟ اورژانسیه، اورژانس یعنی فوریت های پزشکیه. این بحث چیه؟ اورژانس. فوریت های پزشکی یعنی هر ثانیه، هر دقیقه برای ما زمان طلایی، باید مدیریت این زمان طلایی کنیم. این عمر من و شما که جوانی و نوجوانی دوره طلایی زندگیت، باید درست مدیریت کنیم که در میانسالی و کهنسالی آشلاش نشیم. شما رو دوست دارم موعظه میکنم، حالا اینجا هم مؤمنه یادتون باشه یک بار تو دنیا هستی هم این چرت پرتایی که غرب و شرق میگه تو تکرار نکن، چون یه بار تو دنیا هستی. هی این یک سوم علمو نگو که همش حسی و تجربیه، که بگه حاج آقا آزمون رو خطا میکنم بعدا انشاءالله خطا رو جبران میکنم. کجا معلوم زنده باشی که جبران کنی؟ به اصطلاح اخلاق از کجا معلوم زنده باشی که توفیق توبه و انابه برات پیش بیاد؟ از اول گناه نکنی، گناه نکردن آسان‌تر از توبه است. حالا مباحث خودم، بحثای علوم تشخیصی اینا. بابا جون یک سوم علم علوم حسی و تجربیه، یک سوم دیگه علم علوم عقلیه است، علوم عقلیه است، یک سوم دیگه علم علوم شهودیه است. چرا مثل غرب و شرق حرف بزنی همش تو یک سوم علم میمونی؟ چرا دو سوم دیگه تعطیل میکنی؟ قابل عرض حوزه و دانشگاه مشکلی دوتا. بعد هم داریم میگیم عقل، اینجا میگیم علم. دینتون میگه علم و یقین، پس این مزخرفات چیه؟ فرضیه و نظریه و حساب احتمالات و گمان زنی و تقریب و سطحی نگری، مزخرفات چیه؟ که تو حوزه علمیه و تو دانشگاه داخل و خارج کشور ماده. این که میگه دانشجوی واقعی، طلبه واقعی پاشه برمیداره رو زمین نیست، رو بال ملائکه است، چون طالب علمه. نه این جفنگی ها مد شده فیگور هم میگه. و میگه تو چی کاره ای؟ میگه بنده عضو هیئت علمی دانشگاه افنام. کجا؟ تو که عضو هیئت علمی و چرا این جفنگیات میگی؟ علم و یقینت کو؟ از من ناراحت نشین مؤمنم. یه بار میخوای مثل برادرهای مثلا تنی یا نتنی حرف بزنی؟ از محبین اهل بیتو مثلا کسای دیگه که به ما چه؟ بباف تو اصولت هم، ببا تو فلسفت هم، ببا تو کلام هم، ببا تو لغت و صرف و نحو و معانی بیان همش بافتنی. فلانی اینه گفت، فلانی اینه گفت، فلانی اینه. همش مشتی فرضی و نظری یاد میگیری، این علم و یقینه؟ این به واجبت عمل کردی؟ طلب العلم فریضتون على كل مسلم و مسلمه. به طلب العلم علیکی خوش علافی سلام به همه رئیساتون برسیم. این طلب الفرضیه است، طلب النظریه است، طلب السلیقه. علیکی به خودش درجه میده. درجه داشتن زحمت داره. اول باید طالب علم و یقین باشی، تازه بسم الله، تازه آگاهی داری. بعد باید معرفت داشته باشی که بحث شناخته، نه لفاظی. به لفاظی های منطق و کلام و فلسفه و عرفان های وارداتی مشتی الفاظ بلغور میکنه، حرفای یا مفت میزنه. عاشق مهر و سالم نیم از عالم خواب. دی 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 دوتار گیتار و ستار میزن. عبدالبطن شکم و زیر شکم ناشتایی هم خورده، نهار هم خورده، شام هم خورده، دو قرط و نیمش هم باقیه. حاجا شیر نفت تو جیبه، شیخ هست به ما فقرا هیچ چی نمیده. حالا پول داره داره از سیری میتره کن، باز قرقر هم میزنه. بعد میاد دوست من شعر عرفانی میخونه. تو عارفی مؤمنا، تو عشق به خدا داری یا حضرت موسی که 30 شبانه روز و اتممناها به عشرن، روایات نگاه کن از شیعه و سنی، 40 شبانه روز نه غذا خورد، نه آشامیدنی خورد، نه اصلا به فکر زن بچه افتاد. این عاشق لقاء الله. پس من تو حرف مفت نزنیم. اگر حرف از عشقستان ولایت و گلستان ولایت و بوستان چهارم عصر، حرف یا مفت نزن، الکی هم بخواد درجه نده. تو گود عمل صالح باش، خدا به درجه میده. تو نمیخواد خودت بخواد سردوشی و درجه بدی. امروز هم چون روز ارتشه، یکم ارتش عبزه. من و شما نمیخواد خودمون به خودمون درجه بدیم. ما فوق سعی که خدا و چهارده معصومه به من و شما درجه میده. حالا اینا رو سی چی گفتم؟ به خاطر اینکه آناتومی هم یکم توضیح داد. حالا اینجا مؤمنا آنتی بیوتیک ها یا ضد عفونت ها یا چرک خشکن ها، آموکسیسیلین مثلا، آموکسیکلاو مثلا، سیفالکسین مثلا، سیفکسین مثلا، یا مثلا اسپکترانت مثلا، این آتش خلا زیاد که هم برای کلیه ها ضرر داره هم برای کبدتون. عجبا ما نوکره ولایتیم، اگر مسائل اورژانسی باشه به مدت یکی دو هفته عمل میکنه، اما اگر شرایط اورژانسی نباشه سی چی این کوفته زهرما رو بخورم؟ میام آنتی بیوتیک های طبیعی میخورم. مثلا یکیش چیه بگو، هرچی میگم روایات هم، یکیش عسل، یکی دیگه چیه سیبه، یکی دیگه چیه مؤمنا شلغم، یکی دیگه چیه پیاز، یکی دیگه چیه سیره. این هم آنتی بیوتیکای طبیعی. ان العسل شفاء من کل سم، سمومت های سموم ناشی از انواع موجودات ریز ذره بینی، یکیش باکتری های مضر، یکیش ویروس های مضر. وقتی عسل طبیعی رقیق بشه با آب یا آب جوش بدن، خاصیت میکروکشیش دو برابر بشه، چه ضد عفونیه به توان دو، ضد قارچه، ضد باکتریه، ضد آمیبه، ضد باسیله. ان العسل شفاء من کل سم، قال الصادق علیه السلام، مستدرک جلد 16. تو قرآن مجید الوان مختلفه از شهد گلهای غیر سمی معطر، این زنبورای عسل که جمع میکن، شفا و اون لناس. بحث تفاح، باب و تفاح، تو روایات از فروع کافی برو تا بحار، مستدرک سفینه البحار و کتابای دیگه جامع احادیث شیعه آیت الله بروجردی قوم. بحث سلجم الفتو با ته دو نقطه، بحث بصر، بحث ثون با سه نقطه واب مین، اینا همه هست. حالا همین سیر خودش یک ضد باکتریای مضره، یک ضد قارچه، فشارپات هم میاره پایین، ضد تصلب شرائین هم هست. حالا اگر کسی هم قلزت خون داره، هم تسلل شرائین داره، هم گردش خون ضعیف داره، هم آمادگی برای لخته شدن خون در مسیرهای وریدی و شریانی داره، هم مبتلا میخواد بشه یا شده به بیماری آمبولی ریه یا آمبولی قلب که گاهی کشنده است، یعنی جا به جایی لخته خونه، هم فشار خونش همیشه 14 16 18 22 یا نوسانی و یا همیشه فشار خونش بالای 12 است. 8 تا فشار خونه. ضریب عفونت های داخلی و قارچی زیاد. هر روز صبح ناشتا، چنین مریضی که همین بدبختی ها رو با هم داره، صبح ناشتا به مدت 2 ماه هر روز صبح ناشتا یک پر سیر، یه حبه سیر میخواد، همه اینا میاد پایین. آدم های سالم فرمایشات امام رضا رو عمل کنه، هفته یک بار یه پر سیر خورد میده، هفته یه بار یه حبه سیر، بس. اینم از باب پیشگیری از اینا. آنتیبیوتیک های طبیعی، عسل، سیب، شلغم، پیاز، سیر. سیر یک آنتیبیوتیک طبیعیه، بسیار قویه، که سرشار از آنتی اکسیدانه، یعنی ضد سرطان، رادیکالای خون نمیگذاره آزاد بشه، سرشار از آنتی اکسیدانه و با بسیاری از عفونت ها مبارزه میکنه. و اگر کسی هر صبح ناشتا به مدت 2 ماه یه حبه سیر بخورد، یک، عفونت های باکتریایی و قارچی بدنش بهبود یافته. دوم، سیستم ایمنی بدن یا سامانه دفاعی بدن به صورت چشمگیری تقویت می شود. سوم، باعث کاهش فشارخون بالا و به حد نرمال رسیدن فشارخون می شود. چهارم، دردهای مفصلی به صورت چشمگیری کاهش پیدا میکنه. دردهای مفصلی، آرتریتی یا التهاب مفصل، آرتروزی، دردهای آرتروز، روماتیسمی، هر سه نوع دردهای مفصلی چیکار پیدا میکنه؟ کاهش پیدا. به جای این که ما در کاهش دردهای مفصلی بیاییم مثلا قرص شیمیاییه ولتاریم که قرص خارجی است، یا آمپول شیمیایی ولتارین بگیم که پزشک فرانسوی در دبی و امارات به نام ولتسن میاد اینو میگه. ما به جای اینکه این با اینکه دارو نیست، مسکن، اما اینایی که شما بین مؤمنا دارو هم هست، نه تنها تسکین دردهای مفصلی میده، دارو هم هست، بحث علاج، بحث درمان. خب معلوم شد مؤمنا. یا تو ایران ما برمیدارن چیکار میکنن؟ طرف که التهاب مفاصل داره، یا پارکینسون داره، یا بیماری ام اس داره، یا بعضی از اقسام خاص روماتیسم داره، مؤمنا برمیدارن آمپول کورتون با اسمای مختلف، یعنی استیرویدی. مثلا میگه یکی این هفته بزن، یکی هفته دیگه، که 1 الی 2 ماه مفصلات درد نداشته باشه، یعنی التهاب مفصل تو رو بیخواب نکنه، بیقرار نکنه. حالا این کورتون، حداقل کورتون ها حداقل 16 بیماری برای بدن میاد، به اصطلاح عامیانه میخواد ابروش درست کنه، چشمش کور میکنه، این سوقات قربوشه. اما دینتون ببینید چقدر خوبه، شما این عسل رو میتونید صبح ناشتا بخورید، با آب یا آب جوش بنر میتونید، با شیر بخورید، یه غذای کامل تا ظهر میکشند. این سیب رو میتونید بعد غذا بخورید، این شلغم به عنوان یک واحد غذایی یا یک ریز مغذی بین روز یا عصرانه بخورید، هم بخورش به درد میخوره، هم خودش به درد میخوره، هم خامش به درد میخوره، هم پختنش، هم بخارپز. ما بیشتر خام یا بخارپزشیم. این پیاز مؤمنا به همراه غذا میتونی بخوری، یه دونه متوسط یا یه دونه کوچکتر از متوسط، پیاز بنفش یا پیاز سفید، ازدواج کردی پیاز سفید میخوری با تخم مرغ و روغن زیتون، تعداد بچه پسرات هم زیاد میشه، به حال جد 66، یعنی خاگینه شیرازی درست میکنی میخوری. شرایط عادیه، فعلا کاکل بسر نمیخوری، شرایط عادیه، همین پیاز بنفش که میگن، پیاز ترکی، پیاز قرمز، از اینا یه دونه کوچیک یا متوسط تو 24 ساعت کافیه، ضد فسالت، ضد تسلب شرائین هم هست که تو روایاتش اومده. بعد این سیب رو گفتن هفته یک دونه پرشی میخوری، یعنی یه قپه بخری ها یه سالت میره، حالا یک پرشی میخوری، هفته یک پر کافیه. حالا اونی که همه بیماری ها رو با هم داره، فرض کن گرفتگی عروق کرونه قلب دارم، فشار خونم بالا هست، قلزت خون دارم، لخته خون دارم، گردش خونم ضعیفه، سکته نافس کردم، همچنین ادامه بده، عفونت های باکتریایی، عفونت های قارچی هم دارم، اینجا هر روز میخوره، فقط دو ماه صبح ناشتا همه اینا میاد پایین. بعد مؤمنا بعد از دو ماه یه هفته استراحت به مریض میریم ببینیم این سامانه دفاعی بدنش نرمال شده یا نه. بعد از یه هفته دوباره یک چکاپش میکنیم مؤمنا، اگر نرمال بود که هیچی، اگر نرمال نبود یک بار دیگه این دارو تکرار میشه، فقط یک بار دیگه. حرفایاتمون مؤمنا چی گفتم؟ اینم مؤمنا مال این کلمه. حالا برای اینکه مایوس از رحمت خدا نشیم چی لازمه؟ استغفار لازمه. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن عجب تو لمن یقنط و معه الاستغفار. ناامید رحمت خدا میشه، در ظاهرش هم جلوه‌گر میشه، من در تعجبم بابا جان با وجود باب الاستغفار و وجود واجب فوری استغفار دیگه ناامیدی معنا نداره. باید غلطکاری رو تعطیل کنی، نه اینکه ناامید از رحمت واسعی الهی باشی. فرمایش امیرالمومنین در نهج البلاغه حکمت 84. حالا یکی از غلطکاری‌ها چیه؟ که میگه حاج آقا ناامید شدم، افسرده شدم، بیماری درون زای افسردگی گرفتم، حالت های مالی خولی یا پکری گرفتم. میگه مقصر خودتی که هرچی صحبات از قرب و شرب بحث آنتی بیوتیک های شیمیایی که پوستت رو خشک میکنن، رطوبات بدنت رو به صورت نرمال یعنی مکوس طبیعی، بلغم طبیعیت هم خشک میکنن، اگر خانمه رحمش داره به خشکی میرسونه که حالتای ناباروری بگیره، یا شوهر باشه ممانند او، این از عوارض ها و پس لرزه های آنتی بیوتیکه. حالا اگر حرف محسون دو گوش میکردیم این عوارض رو نداشت. عسل، سیب، شلغم، پیاز، سیر، هیچ کدوم این عوارض رو نداره. این مقصر خودتی که حالا حالتای ناامیدی یا افسردگی یا پکری گیج و منگی به رخ داده، یا خشکی پوست، یا دردهای کبدی و کلیوی، چون کپیرایت کورکورانه کردی. آنا خود خارجی هم 80% مصرف داروهاشون گیاهیه، ولی تو ایران ما 80% مصرفاشون دارو شیمیاییه. تو هیچ جای کره زمین، حتی کشورهایی که جمعیتشون بالای 1 میلیارده مثل چین، مثل هندوستان، اینا اینقدر مصرفه قرصای شیمیایی ندارن مؤمنا، مخصوصا آنتی بیوتیکا مصرفشون تو کشور ما بیشتره. بفهم هم پول میره هم جون میره. دیدی مؤمنا به خاطر اینکه من به فرمایشات معصومین عمل نمیکنم، مروج الاحکام. بابا جون این بدنت مرکبه، بخوای روانت متعادل باشه، روحت متعادل باشه، تو صراط مستقیم خودت نگهداری، بعد بدنت رو سالم نگهداری دیگه، هر کسی تو هر کار شریفی هست. خب دیدی مؤمنا اینا هم نمیخواد حرف منو گوش بدی، چون معصوم فرموده شما اینا رو انجام میدی عبادته، تبلیغ هم میکنی عبادته. مروج الاحکام باش نه مروج الاباطیل. حالا اباطیل مد شد چیکار کنیم مؤمن؟ چه کسی ستون حق رو برافراشته؟ معصوم. چه کسی لشکرهای دشمنان رو از غرب و شرق تار و مار کرده؟ معصوم. نگذار این پرچم از دست سردار بر زمین بیافته. حرف ما هم گوش نکن، روایت خواهی 13 رجب حرف بزنیم سه مردم. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن تو تصنیف قرآن الحکم است، نحنو اقمنا عمود الحق. این هم بنویسیم جیگر تو حال بیار خیلی قشنگ. نحنو نحنو این 14 معصوم، اقمنا عمود الحق ستون حق، و عظمنا جیوش الباطل اگر آیه قرآن نمیخونی شیعه سنی انقلابی زد انقلابی بابا انسان مسلمونی آیه قرآن میخونی جا الحق زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا تعویل آیه یعنی حقیقت آیه میگه مولا صاحب زمان حقه حالا شما که منتظران واقعی مولا صاحب زمان هستید پس باید قلب و قمع کنی تارمار کنی جنود و لشکریان باطل را زیرا وجود باطل وجود ائمه کفر وجود لشکریان کفر وجود ظالمین در عالم اینا مانع ظهور امام زمانن کسی که منتظر مولا صاحب زمانه میخواد زودتر حق بیاد منجی واقعی بیاد ابرمرد واقعی بیاد باید نسبت به باطل بی تفاوت نباشه باطل در همه مراتبش حالا اونی که اقامه حق کرده معصومه چاره معصومه اونی که لشکریان کفر و الحاد و باطل و ظلم و زرنده رو تارمار کرده معصومه شما این پرچمی که به اعتزاز در اومده نگذار به خاطر فتنه‌گری‌های دشمن و نفوذی‌های دشمن بر زمین بیافته بعضی ها حواسشون به جواسیس دشمن نی که در درس قبلی قشنگ توضیح دادم دیگه اونایی که بودن مثل اونایی که نبودن بگن رفعش باشه بعد دیگه اللهم صل علی محمد.